أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قرآن کریم که حقایق را تبیین می کند گاهی به صورت امر و نهی بیان می کند، گاهی هم علل و فواید امر را ذکر می کند، گاهی هم علل و مضار اون منهی عنه را یاد می کند. به مانند اگر یک مطلبی را ذکر فرمود برهان اون مطلب را یا منافع و مضار اون مطلب را هم تشریح می کند که بشود به صورت یعلمهم الکتاب و الحکمه در بیاید. اگر ادله یک شیء زیر و ذکر نکرد، منافع یا مضار یک شیء رو ذکر نفرمود، تعبد محض شد. چنین چیزی به عنوان تبیین آیات نیست، به عنوان تعلیم کتاب و حکمت نیست. این یک نکته. نکته دیگر همان بود که قبلا اشاره شد که اگه یک مسلبی را قرآن کریم با اصرار به عبارتهای گوناگون بیان می فرماید، برای اهمیت اون مطلب است یا خطری که احیاناً در پیش است. جریان دوستیابی و گرایش قلبی و معنوی مسلمان ها نسبت به اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیح ها خطرهای فراوانی را دارد. بالاخره المرء علی دین خلیله و بسیاری از مفاسدی که دامنگیر اسلام و مسلمین شد برای رعایت نکردن همه این مسئله گرایش های معنوی به اهل کتاب بود. یه وقت انسان رابطه دارد، اما رابطه حقوقی دارد، رابطه متقابل دارد که چیزی میخرد و چیزی میفروشد و مانندان، ولی این ارتباط به امور معنوی راه پیدا نمی کند، یعنی محبت و انجذاب و گرایش های درونی راه پیدا نمی کند که این چیزی ضرر ندارد. البته با رعایت اولویت حوزه اسلامی انسان می تواند با غیر مسلمان معامله بکند، چیزی بخرد، چیزی بفروشد به مانند اون. داد و ستد غیر از برقراری موالات است. اون تولی و تبری که از فروع اساسی دین است در همه امور باید باشد. ممکن است انسان کالایی داشته باشد به یک مسیحی بفروشد یا یک کالایی رو از یهودی بخرد، اما تولی و تبری در جا خود بود محفوظ باشد. اون چرا که دین نهی می کند مسئله رابطه اقتصادی و مانند آن نیست که چیزی نخرید و چیزی نفروشید. اون چیزی که دین نهی می کند امور را نفی میکند که با اون خطوط کلی فروع دین ناهماهنگ باشد. ما تولیمون و تبریمون جزء فروع اساسی دین ماست، یعنی قلبا باید به یک عده گرایش داشته باشیم و از یک عده بیزار باشیم. این تولی و تبری که جزء فروع دین است و یک مسلمان متعهد وقتی فرزندش رو به توحید آشنا میکنند میگه خدا یکی و امام دوازده تا، فروع دین هم یادش میدهد. اینها جزء سنت های خوبی بود که در بین ما رواج داشت، حالا متاسفانه کم شد. یعنی قبلا بچه ها را به این امور آشنا میکردند که خدا یکیست و ائمه صلوات الله و سلام علیه و این دوازده تا اسامی مشخص اینا ذکر میکنند و فروع دین هشت است، مثلا یکیش تولی است و دیگری تبری است و تولی و تبری را معنا می‌کردن. بنابراین باید بین این دو امر کاملا تفکیک کرد. یکی که اسلام جهانی است. اسلام جهانی است نه به این معنا که حالا که عرضه شد جهانیان می‌پذیرند. این می‌تواند جهان را اداره کند. جهانیان اگه بپذیرند زنده می‌شوند و مانند آن. یک معنای جهانی بودن اسلام این است که با اینکه میداند یه عده اهل کتابن یه عده ملحدن، در چنین جامعه‌ای و جهانی اسلام قابل پیاده شدن است و زندگی مشترک داشتن است. این به اون معناست که اگر شما خواستید رابطه اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته باشید، خرید و فروش را با تولی و تبری مخلوط نکنید. اگر کسی از مرز اسلام بیرون است، شما از او متبری هستید، تبری دارید.
نسبت به او محبت معنوی نداشته باشید، گرایش نداشته باشید، علاقه نداشته باشید، انجذاب روح نداشته باشید، اخلاق اونها رو نپذیرید و مانند. اصرار قرآن بر اینکه شما بیگانگان را به عنوان ولی قبول نکنید، به عنوان محبوب قبول نکنید، به عنوان ناصر قبول نکنید، برای آن است که آثار اونها در شما ظهور میکنه. این را گاهی به صورت نهی ذکر میکند، گاهی به صورت امر در داخله حوزه اسلامی ذکر میکند. شما المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این امر است. برای اینکه جمله خبریه، جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است، یعنی یا ایها الذین آمنوا اتخذوا بعضکم بعضا اولیاء. اینکه خبر نمیدهد تا ما بگوییم مؤمنین یک نسبت دیگر این چنین نیستن تا معاذ الله بشود کذب کرد. این امر است، منتها به صورت جمله خبریه بیان شده، یعنی بر مؤمنین و مؤمنات واجب است که اولیاء یکدیگر باشند، احباب یکدیگر و انصار یکدیگر باشند. گاهی هم نهی میکند، نظیر همین آیاتی که قبلا بحث شد، که فما لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینها را احبابتون، اینها را انصارتون قرار ندید. جای تبری را با تولی اشتباه نکنید، اون تبلی و تبری سر جاش محفوظ، خرید و فروش و داد و ستد های عادی هم سر جاش محفوظ. این را گاهی معلل میکند، میفهمد به اینکه بعضهم اولیاء و بعض، یعنی اونا با یکدیگر گرایش دارن، اونا یار و یاور یکدیگرن. شما اگر نسبت به اونها دوستی داشته باشید، دوستی یک جانبه است، به سود شما نیست. اگر ناصر اونها باشید، نصرت یک جانبه است، به سود شما نیست. روزی که شما نیاز به کمک اونها دارید، دست اونها برای کمک به سود شما دراز نخواهد شد. این را در اون جمله قبل، یعنی آیه 51 فرموده که یا ایها الذین آمنوا، 51 همه سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. چرا؟ چون بعضهم اولیاء و بعض. لذا اگر کسی اونها را ولی خود و محبوب خود قرار داد و گرایش روحی پیدا کرد، قهرن بر اساس المرء علی دین خلیله به اون سمت جذب می شود. لذا فرمود به من یتولهم منکم فانه منهم. اما در این آیه محل بحث که امروز تلاوت شد، می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. این را معلل کرده است تا بشود تعلیم کتاب و حکمت، تا بشود تبیین، صرف تعبد نیست. خب فرمود به اینکه کسانی که از دین شما بیگانه اند ولی دین شما را مسخره میکنن و بازیچه میگیرن، نسبت به اونها عقد ولا برقرار نکنید، دوستتون نباشن، منصورتون نباشن، از اونها نصرت نخواهید، اونها رو یاری نکنید در مسائل فکری و دینی. چرا؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. هم وصف برای مؤمنین ذکر شده است، هم وصف برای اهل کتاب ذکر شده است. وصفی که برای مؤمنین ذکر شده است همون ایمان و تقواست. ایمان اقتضا میکند که انسان اولیای الهی را ولی خود بداند، انصار حق را منصور خود و ناصر خود بداند. و کسی که دین خدا را مسخره میکند و بازی میگیرد، نسبت به او عقد ولا برقرار نکند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا اولیا. و خواه اونها اهل کتاب باشن مثل یهودی ها مسیحا، یا اهل کتاب نباشن نظیر مارکسیستا و مانندان، اونها از این جهت که اسلام را به استهزا گرفتن یکسانن. لذا فرمود من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. نفرمود لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا که آیه 51 این چنین بود. در آیه 51 یک علت ذکر کرد و اون است که بعضهم اولیاء و بعض. در این آیه محل بحث علت دیگر ذکر کرد، فرمود به اینکه اونها اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. خب اگر کسی دین شما را مسخره میکند، چگونه شما نسبت به او تولی دارید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. و این هم به عنوان پیشه و حرفه اونهاست. یه وقت از اونها به عنوان رهگذر گاهی بعضی از مراسم را مسخره میکنن، یه وقت است نه، این رو به عنوان ابزار بازی عکس کردن. اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، این حرفه است، اتخاذ است، یعنی این رو به عنوان ابزار بازی گرفتن، هم مسخره میکنن هم ابزار بازی. خب ابزار بازی یعنی فقط میخندن یا نه شما را از اون جهت که مسلمانید بازی میگیرن؟ خب شما را از اون جهت که مسلمانید به بازی گرفتن، معلوم میشود به این که برای شما هیچ حرمتی بیش از حد بازیچه قائل نیستن. لذا در آیاتی که قبلا بحث شد اونجا ذات اقدس اله معلل کرد، فرمود شما اونها رو دوست دارید ولی اونها دوست نداره. میشه دوستی یک جانبه، دوستی یک جانبه میشه بازیچه، چون پوپ همیشه در اختیار بازیگر است. یه بازیگر که در اختیار پوپ نیست، این چوگان است که راه گور رو مشخص میکنه. فرمود فرق نمی کند من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مثل یهودی ها و مسیحی ها یا کافران باشن. بعضی ها فکر میکردن این کفار عطف آن برخواست است، ولی ظاهرن به قرینه تقابل، چون تفصیل قاطع شرکت است، مگر اونجا که به دلیل خارج شد، منظور از این کفار کافران غیر اهل کتاب هن. گرچه بر گروهی از اهل کتاب کافر اطلاق شده است، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه به مانند آن، اما چون قرینه تفصیل هست و تفصیل قاطع شرکت هست، ما از این کفار غیر اهل کتاب اراده بکنیم و از خود اهل کتاب همون یهودیا و مسیحا مانند اراده بکنیم مناسب تر است تا اینکه بگوییم عطف عام است برخواست. البته عطف عام برخواست در بعضی موارد هست، اما غالبا عطف نظیر بر نظیر است یا عطف خاص بر عام است برای یک نکته مثل حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، این عطف خاص است بر عام. در همین آیه هم و آیه بعدم از باب ذکر خاص بعد از عام و مطلبی داریم، اما معمولا عطف یا عطف نظیر بر نظیر است یا عطف ذکر خاص بعد از عام. ذکر عام بعد از خاص هم در قرآن هست، ولی با قرینه باید استنباط کرد. اینجا می توان گفت منظور از کفار، کفار غیر اهل کتاب هست. بله، ولی منظور آن است که اهل کتاب نوعاً این چنین هست. اونایی هم که دشمنی ندارن، انسان نسبت به اونها دشمنی ندارد، یعنی عداوت و بغضا داشته باشد به این معنا که اعماری بکند نیست، اما از اون جهت که اونها بر باطلن، نباید محبت یک باطل و مبطل را به دل راه داد، تبری در جاش محفوظ است. بعد فرمود واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستی تقوا داشته باشی در مسئله تولی و تبری. گرچه تقوا یعنی وقایه گیری به جنه و سفر گیری، یک امر جامعی است، انجام واجب ها و پرهیز محرم ها را به همراه دارد، اما مصادیقش در موارد گوناگون فرق میکند. اینجا همون مصداق کامل تقوا در تولی و تبری است، نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشید، نسبت به غیر مسلمان تبری داشته باشید. بعد همین مطلب را در آیه بعد از باب ذکر خاص بعد از عام تشریح کرد، همود به ازا نادیتم الی صلات تخذوها هزوا و لعبا. اونجا اصل دین را هزوا و لعبا می دانن، اینجا نماز را یا منادات برای نماز را مسخره می کنن. خب این تعلیق حکم بر وست که مشعر به علیت است از دو طرف است، یعنی مخاطبین که مؤمنین هن به عنوان واتقوا الله ان کنتم مؤمنین یا به عنوان یا ایها الذین آمنو خطاب شدن، یعنی ایمان اقتضا میکند تولی حق و تبری از باطل را. نسبت به اونها هم دلیل این است که اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. حالا همین معنا را جزئی تر بیان کرد که به حس اونها هم بیاید، فرمود مگر نه آن است که شما هنگام نماز وقتی ندای به نماز میدید، اعلان میکنید، همون اذان اعلانی اذان میگویید برای نماز، اونها این نماز را مسخره میکنند یا منادات به نماز را مسخره میکنند. و اذا نادیتم الی الصلات تخذوها، این ضمیر یا به صلات برمیگردد که نزدیک است یا به اون منادات برمیگردد. و اذا نادیتم الی الصلات تخذوها هزوا و لعبا، و چون نماز ستون دین است، اونا وقتی ستون را با استهزا و لعب گرفتن، خود دین را هم به شرح زدن. گاهی گفته می شود از آن تنها نامی که از او در قرآن کریم برده شد همین آیه است، و اذا نادیت من الصلاه. ولی خب شاید هم اون آیه سوره مبارکه جمعه که اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اون هم همین باشد. ندای برای نماز جمعه همون اذان نماز جمعه است دیگه. اگر منظور از این ندای الصلاه اذان است، این اذان در سوره جمعه هم یاد شده است، مخصوص این آیه نیست. مطلب دیگر آن است که گروه میگویند به این که خردمندان از اهل کتاب نماز را که پیش درآمد او به اصطلاح مقدمه او اذان است، او را مسخره نمی کنند. اذان را به نیکی و عظمت یاد می کنند، برای اینکه اونها میگویند مقدمه عبادات مسیحی ها همون ناقوس است، یا مقدمه عبادات یهودی ها همون پوت کردن و دمیدن در بوق است، و هیچ کدام از اینها پیامی ندارد. اما اذان پیامی دارد که انسان را به ذات اقدس اله نزدیک می کند. اول از تکبیر او شروع می شود، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله است. بعد دعوت به نبوت است، شهادت به رسالت و ولایت است. بعد مسئله دعوت به صلات است، دعوت به کار خیر است. در پایان انسان خود را به وحدانیت حق نزدیک می‌بیند. اول اشهد ان لا اله الا الله است، بعد دیگه لا اله الا الله، دیگه سخن از اشهد ان لا اله الا الله نیست. این لا اله الا الله پایان اذان همون اشهد ان لا اله الا الله است. اما وقتی انسان شهادت داد، دیگه لازم نیست بگوید که اشهد، خود هم این مصداق شهادت است دیگه. این که می‌بینید در باب ذکر و در دعا، اول مثلا مستحب است انسان 10 بار بگوید یا الله، یا 10 بار بگوید یا رب، بعد در مراحل بعد بگوید ربه، دیگر جا برای این یا نیست. یعنی خاصیت دعا همون قربتن الله است. انسان احساس می‌کند که به ذات اقدس اله نزدیک شد. حالا که نزدیک شد، در حال نزدیکی که دیگه جا برای ندا و حرف ندا و امثال زارک نیست. بر تقدیر این اذانی که از تکبیر شروع می شود و از شهادت به وحدانیت شروع می شود، بعد به وحدانیت سر ختم می شود، به مراتب اولا و اشرف است از ناقوس و بوق مسیحی ها و یهودی ها. خود اونها اعتراف می کنند. خب حالا اگر این چنین است، ذیل آیه برهان ذکر کرد، مربوط به اینکه سر اینکه اونها نماز را یا منادات برای نماز را مسخره میکنند و بازیچه میگیرند، این از ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، اینا نمیفهمند. به انهم قوم لا یعقلون، خب این که فرمود ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، یک دلیل دیگری است. شما با غیر عاقلها عقد ولا برقرار نکنید. با دیوانه دوست نباشید بالاخره، یا با سفها دوست نباشید. اینا سفیه هن. خیلی دشوار است که انسان بفهمد چگونه اینها سفیه هن. در همین کتاب شریف تحف العقول هست که یک مرد مسیحی با یه لباس تمیزی وارد مدینه شد. بعضی از مسلمانهای صدر اسلام او رو که دیدن گفتن ما اعقل حاضر رجل، اینا خیال میکردن عقل به همین تمیز بودن و لباس خوب پوشیدن و منظم راه رفتن و این سبک است، همین تمدنی که حالاها تعبیر میکنن. گفتن ما اعقل حاضر رجل. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مه ان العاقل من وحد الله، همون ساکت باش. این نه تنها اعقل نیست، عاقلم نیست. نه تنها جای عقل گفتن که تعجب است نیست، بلکه عاقل هم نیست. ان العاقل من وحد الله. خب و قرآن کریم کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله بگیرد، او را سفیه میداند. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. خیلی سخت است که این مسائل عمیق دینی بررسی بشود تا مسلمان خود را عاقل بداند. و اونها که وضع دنیاییشون خوبه، ولی دینشون و آخرتشون و حیثیت انسانیشون گرفتار استهزا و بازیچه است، سفیه هست. اومد قرآن استدلال میکنه، فرمود ذالک بانهم قوم لا یعقلون. پس با غیر عاقل شما ولا برقرار نکنید، یاری نکنید اونها را و از اونها محبت اونها را در دلتون نجا ندید، چون غیر عاقلند و کار اونها هم همین است که دین شما را مسخره کردن. در حقیقت روش ابراهیم خلیل را پشت سر گذاشتن. خب من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، میشه سفی. حالا اینها که غیر عاقلند چند گروه هم. بعضی اصلا این معارف دینی را نمی فهمن. چون درک نمی کنن، انظر درک غیر عاقلن، یعنی عقل نظری ندارن. عده نه، کاملا درک می کنن و اسلام را خوب می شناسن، ولی می دانن که اسلام با منافع اونها درگیر است، عقل عملی ندارن. یعنی عالمن آمدن حق را زیر پا می گذارن. تو همین جریان های اخیر اونا فهمیدن اسلام چه میخواهد بگوید. اینا عقل عملی ندارن. عقلی که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان اون را ندارن. این عقلی که ما به عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان عقل عملی است دیگر، که انسان بتواند با او بهش کسب بکند، خدا را بندگی کند. اگر کسی این را نداشته باشد عاقل نیست. گروهی هم از هر دو محرومند، نه عقل نظر دارند تو مسائل اندیشه پختند، نه مسائل عقل عملی دارند که در گرایش ها و تصمیم گیری ها روب را باشند. این سه گروه را قرآن فرمود که قوم لا یعقلون، با اینها عقد ولا برقرار نکنید، برای این که اینها دین شما را مسخره میکنند. نه تنها دینتون را مسخره میکنند، شما را به جرم تدینتون میرنجانن و از شما انتقام میگیرن به جرم اینکه حق با شماست. این میشه قیاس. ببینید چطور در مجنون ادواری میگن در زمان افاقه معامله عیب ندارد، پس تبعیضی در جنون ممکن است. چطور عالم بی عمل رو دین میگه دیوانه، چون لم یکتسب به الجنه و لم یعبد الرحمن دیگر، با اینکه عالم است معامله با او که حرام نیست، میداند و عمل نمی کند. عالما آمدن معصیت می کند. خب دین که او را عاقل نمی داند که. عقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان است دیگر. خب چطور رباخار را دین دیوانه می داند؟ معامله با رباخار باطل است. معامله ربوی باطل است، نه که معامله با رباخار. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. او مخبتانه قیام میکنند، یاد مخبت است، برای اینکه اون ما يعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان رو ندارد. این معنیش نیست که حالا چون در بخش های معنوی صحیح است، تو بخش های مادی هم حکم صفه بر او جاری است. یه وقت از فعل را انسان میپسندد، یه وقت فاعل را میپسندد. اونا اگر کار خوبی کردن، انسان کار خوب را میپسندد، نه اون شخص را. اگر این چنین است، همه این احکام در صدر اسلام در همون مدینه پیاده میشد. با اینکه داد و ستد داشتن، گاهی با اونا یهودی ها چیز میفروختن و از یهودی ها چیز میخریدن، اما معذالک این آیات را مرتب تو نماز و غیر نماز تلاوت میکردن. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. خب برهانی که قرآن ذکر میکند این است که ذالکه بانهم قوم لا یعقلون، هر سه گروه رو شامل میشود. بعد کینه توزی اونها را هم ذکر میکند، فرمود که قول یا اهل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. فرمود شما به اهل کتاب بگید، حالا خصوص اهل کتاب نیست، به کفار هم میتونید بگید، برای اینکه کفار و اهل کتاب هر دو دین شما را مسخره میکنند. اگر این چنین است، فرمود شما به اهل کتاب بگید، خب به طریق اولا به اونها هم خواهید گفت، بگید شما از ما انتقام نمیگیرید مگر به جرم حقگویی ما. فسق شما و عدل ما مایه عداوت شما نسبت به ماست. هل تنقمون منا الا این که ما به خدا مؤمنیم، یک، و به اون که به طرف ما نازل شده است یعنی قرآن کریم ایمان داریم، دو، و اون چه قبل از قرآن کریم نازل شده است یعنی صحف انبیاء گذشته علیهم السلام مؤمنیم، سه، و ان اکثرکم فاسقون. این و ان اکثرکم فاسقون که در ذیل این آیه است، ذالک بانهم قوم لا یعقلون که در ذیل اون آیه است، برای استثنای اوحدی از اهل کتاب است. قرآن هرگز همه اهل کتاب را به یک حکم محکوم نمی کند. درباره بعضی از اهل کتاب فرمود بعضی از اهل کتابن که مؤمن واقعی‌اند و تشنه معارفند، وقتی احکام قرآن به اونها عرضه بشود زود میپذیرند، اشک شوق میریزند، ترا اعینهم تفیض من الدمع، همه اینها رو در بطن اهل کتاب ذکر میکند که اینها یتلون آیات الله، اونها را استثناء میکند. اونها کسانی نیستن که دین خدا را یا نماز را یا اذان نماز را به عنوان مسخره و بازیچه بگیرن، اونها مستثنا. اونها هم از لا یعقلون مستثنا خارجن، هم از اکثرکم فاسقون خارجن، مستثنا، چون از اونها به عظمت یاد کرده است، اونها در حقیقت مؤمن خواهند بود. و اما اینجا هم که فرمود و اکثرکم برای همون رعایت اون اقلی است، اونجا هم که فرمود داره که بنده هم قوم لا یعقلون که به طورت کلی ذکر کرد و اکثری نفرمود، فرمود همه کسانی که دین را یا نماز را یا اذان نماز را مسخره می کنند و بازیچه می گیرند لا یعقلون، این درست است، این دیگه جابر استثناء نیست. اما در این آیه فرمود و ان اکثرکم فاسقون، چون همه اونها اهل کینه و انتقام و امثال ذلک نیستند. نه، قرار این که اهل کتاب هستند، منتها حجت به اونها نرسیده. اگر برسه ایمان میآورن، چون که بعضیا وقتی آیات الهی بر اینها عرضه میشد ترا اعینهم تفیض من الدمع، اگر به اونها برسد اینها مؤمن میشن و اشک شوق میریزن. اما بعضیا هستن که نه، این چنین نیست. خب پس اون چی که در آیه 51 آمده و برهان مسئله ذکر نشد در آیه 57 و 58 و 59 مبرهن شد، اونگاه این مسئله نهی از تولی اهل کتاب به صورت یعلمونهم کتاب و حکمه در آمد. قول هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. حالا قرآن کریم میفرماد به این که میخواهید ما بیان کنیم که کی خوبه کی بده، کی مترقی است کی منحته، این رو ذکر میکنن. میفرماد اونهایی که مورد غضب الهی هستن، اونهایی که مسخ شدن، اونهایی که لعن و نفرین الهی دامنگیر اونها شد، اونا بدن. نه مایی که مؤمنیم به حق و مؤمنیم به قرآن و مؤمنیم به کتب همه انبیا و ایمان داریم به حقانیت همه انبیا. کلمه مصوبه در این آیه ذکر شد که حالا این رو بعد مطالعه فرمایید. معمولا این مصوبه که ثواب هست اختصاصی به پاداش خیر ندارد، کیفر کارهای تلخ هم میگن ثواب، منطقه اصطلاحا ثواب در مقابل عقاب ذکر میشود، وگرنه لغتا عقاب هم شامل پاداش خیر میشود، ثواب هم شامل کیفر گناه، چون عقاب یعنی اون چی که به عقب کار میآید، به دنباله کار میآید، خواه خوب خواه بد. ثواب هم از ثوب است و پارچه است، انسان تار و پودی را که می بافد با او پارچه درست میکند، حالا یا تلخ یا شیرین یا زبر یا نر، ثواب کار خود را خود میبرد، برای اینکه این تار و پود را خود میبافد و خود این رو به صورت پارچه در میآورد. الحمدلله.